به نام خدای دانا و توانا. سلام بر شما یاران فرهیخته که همراهیتان موجب دلگرمی ماست. عزیزان، این بار با داستان سقوط اثر ادو گاوارامپو در خدمت شماییم. امید است که مورد پسندتان قرار بگیرد. در آغاز سخنی بشنوید درباره نویسنده این داستان. ادو گاوارامپو سال 1894 در ژاپن به دنیا آمد. او در سال 1916 از دانشگاه واسدر توکیو فارغ التحصیل شد. مدتی به نوشتن مطالب گوناگون پرداخت، اما در این زمینه موفق نبود. ادو گاوارامپو در سال 1923 پس از خواندن داستان‌های تخیلی و نیز داستان‌های اسرارآمیز پلیسی شیفته این شیوه ها شد و داستان‌هایی بدین سبک نوشت و به تنها مجله ادبی آن زمان ژاپن سپرد. این داستان‌ها همگی چاپ شد و برای نویسندش شهرتی چشمگیر فراهم آورد. ادو گاوارامپو نام خود را از نام ادگار آلن پو گرفته است که در زبان ژاپنی ادو گاوارامپو تلفظ می شود. رامپو با خلق 30 رمان بزرگ و چندین مجموعه داستان در شمار نویسندگان مدرن ژاپن قرار دارد. اکنون از شما دعوت می‌کنیم که شنونده داستان سقوط و نقد و تحلیل این داستان مهم و موفق و منحصر به فرد باشید. فصل بهار است. بر بالای صخره‌ای دو نفر، یک زن و یک مرد، روی سنگی نشستند. در زیر پایشان دره‌ای است که آب از آن می‌گذرد و صدای ضعیف رودخانه به گوش می‌رسد. زن می‌گوید: عجیبه که ما در تمام مدت زندگی زناشویی‌مون هنوز از اون حوادثی که دائم ذهنمونو به خودش مشغول کرده و می‌کنه صحبت نکردیم. میدونی، بعضی اوقات فکر میکنم اگه حرف نزنم خفه میشم. امروز که وقت زیاد تری داریم، بیا یکم درباره گذشته حرف بزنیم. ناراحت نمیشی؟ مرد خیلی آرام میگوید: معلومه که ناراحت نمیشم. تو شروع کن، منم گاهگاهی نظرمو میگم. زن ادامه میدهد: روزها مثل برق گذشت. تو و سایتو پسرمو بودین. من وقتی تازه با سایتو ازدواج کردم و اومدم خونتون، فکر کردم برادر سایتو هستی، چون شباهت زیادی به هم داشتید. مرد سکوت کرده است. زن آهی میکشد و میگوید: وقتی سایتو مرد همه چی عوض شد. من و تو با هم ازدواج کردیم و همینطور روزها گذشت. یادم میاد وقتی سایتو هنوز زنده بود، یه شب در حالی که توی رخت خوابش خوابیده بود گریه میکرد و صورتش خیس بود. مرد حرف زن را قطع میکند و میگوید: خوبه، دیگه لزومی نداره اینطور سریع حرف بزنیم. نمیخوام شرح زندگی تو و سایتو رو بشنوم. زن خیلی جدی میگوید: ولی قسمت مهم حرفام همینجاست. واسه این که همون شب که برای اولین بار اشکاشو دیدم، تازه از نقشه های سر در آوردم. گریهش خیلی شدید بود، انگار علت خاصی واسه گریهش داشت. از جا پریدم و توی چشمای اشکالودش نگاه کردم. مرد با لحن مخصوصی میگوید: و یک دفعه احساس کردی که سعادت زندگی زناشویی داره نابود میشه. زن سری تکان میدهد و میگوید: آره. چشماش با صراحت میگفت که دلش به حال من میسوزه. فوراً افکارش رو خوندم. مرد با تأسف میگوید: نقشه کشتنت رو کشیده بود مگه نه؟ زن جواب میدهد:
تمام قضیه واسه اون یه بازی بود. میدونی که اون از بعضی جاها آدم بی‌رحمی بود.
مرد تأکید میکند: میدونم. لزومی نداره بازم در این مورد حرف بزنی. فقط اینو بدون، نگاهی که سایتو از سر دلسوزی به تو مینداخت قسمتی از نقشش بود. در واقع اون میخواسته تو رو بترسونه. زن حرف مرد را تایید می کند و ادامه می دهد:
چند روز گذشت، یه روز از سر و کله مردی پیدا شد که پالتوی آبی پوشیده بود، عینک سیاه و سیبیل پرپشتی داشت. اولین بار دم در خونه دیدمش، دومین بار کنار آشپزخونه ایستاده بود، دستاشو تا ته کرده بود توی جیباشو به گوشه ای نگاه می کرد. اول فکر کردم یه دزد ترسوه.
مرد پوزخندی میزند و میگوید: ولی بعد فهمیدی خیلی بدتر و خطرناکتر از یه دزده. زن همچنان که به دره خیره شده است میگوید:
اون شب به حرکات شوهرم خیره شدم. حرکاتش درست به حرکات اون مرد شباهت داشت.
مرد در مقام تایید میگوید: و این سومین چیزی بود که نشون میداد شوهرت نقشه هایی در سر داره. زن نگاهی به مرد می اندازد و می گوید:
اون کتابای جنایی که واسه یه جشن تولد سایتو به عنوان کادو برامون آوردی ذهن منو روشن کرده بود. راستی که این تو بودی که علاقه ما رو به فن جنایت برانگیختی. شوهرم بیشتر از من به دونستن انواع جنایت علاقه نشون می داد.
مرد می گوید: آره، تقریبا همون موقع بود که بهترین طرح جنایت رو انتخاب کرد. این فرضیه خیلی آسون بود که آدم در لوای یه شخصیت غیر واقعی دست به جنایت بزنه. برای مثال اگه مردی تصمیم به جنایت بگیره، خب خیلی قبل‌تر از این که اون جنایت اتفاق بیفته یه شخصیت جنایی خلق میکنه. این شخصیت همتای خودشه و ساختن اون کار آسونیه. با یه سیبیل مصنوعی و یا اینک دودی یا یه دست لباس مبدل این شخصیت ساخته میشه. برای شخصیت کاذبش محل سکونتی انتخاب میکنه که از محل سکونت واقعی خودش دور باشه و بعد زندگی دوگانه ای رو واسه خودش شروع میکنه. وقتی که فرزن شخصیت اصلی سر کار باشه، شخصیت کاذب توی خونش میمونه یا خیلی ساده به یه سفر طولانی میره و با ایجاد این صحنه جنایت در فرصتی مناسب میتونه اتفاق بیفته. اما درست پیش از جنایت شخصیت کاذب خودش رو به عده‌ای نشون میده و بعد که جنایت صورت میگیره به کلی از روی زمین ناپدید میشه. البته اون قبلا همه مدارک جرم رو نابود میکنه. منظورم لباس مبدل و چیزهای دیگه یکی در اختیار داره. زن بیان که از توضیحات شوهرش خسته شده باشد میگوید:
سایتو اونقدر درباره این موضوع با من حرف میزد که فکر میکردم دیوونه شده. وقتی تو چشماش نگاه میکردم همه این چیزا در نظرم مجسم میشد. البته من در نهایت تونستم به سرنخ دیگه‌ای هم از افکار پنهانیش دست پیدا کنم. اونم از روی یادداشتای روزانه‌اش و از روی خط خوردگی‌های مرموزش. پس بهت نشون بدم، توی کیفمه. الان بعضی از یادداشت‌ها رو بهت نشون میدم. صبر کن.
زن این را میگوید و در کیف خود دنبال کاغذهای مورد نظرش می‌گردد.
بعد از دقایقی زن کاغذهای مورد نظر را پیدا می کند. آنها را از داخل کیف بیرون می آورد. به شوهرش نشان می دهد و می گوید ببین زیر بعضی از یادداشت‌هاش رو خط کشیده و بعضی از جمله ها را همچین خط زده که هیچ کس نتونه حتی یه واژه‌شو بخونه. مرد نگاهی به کاغذها می اندازد و می گوید
آره خیلی آدم مرموزی بود قبول دارم.
زن می گوید توی این برگه های یادداشت چند صفحه‌ای هم راجع به افراد دو شخصیتی نوشته. وقتی این مطلب رو خوندم شور و هیجان خاصی به من دست داد. راستش با قلمش جادو کرده. به هر حال اینا دلایل قانع کننده ای بودن که به من ثابت بشه سایتو میخواد منو بکشه. البته دلیل قطعی مسئله هم صحبتهای خود تو بود، یادته؟
مرد به فکر فرو میرود اما چیزی به یاد نمی آورد. بعد با ناباوری میگوید
کدوم صحبتو؟
چیزی به یادم نمیاد.
زن با حیرت جواب میدهد
عجیبه، شما چند ماه قبل از مرگ سایتو یه روز به من گفتی سایتو میخواد زن بگیره، اون میخواد خونش پر از صدای بچه باشه. منم فکر کردم خب شاید سایتو با تو درد دل کرده، بالاخره تو پسرموشی.
مرد یک بار همه چیز را به یاد میآورد و با هیجان میگوید
بله حالا یادم اومد، حق با توه.
آره سایتو این اواخر یه بار به هم گفت که میخواد زن بگیره.
زن با رضایت خاطر میگوید
خب این دلایل و در واقع این سر نخا قانعم کرد که سایتو نقشه قتلمو کشیده تا بتونه به ثروت من که از پدرم به ارث بردم دست پیدا کنه و بره با همسر دلخواهش ازدواج کنه. ولی در این حال همیشه احساس می کردم اون فقط می خواد منو بترسونه و کمی سر به سرم بذاره.
مرد با تأسف گفت
اما انگیزه اون معلوم بود. سایتو تصمیم داشت با لباس مبدل وارد اتاق خوابت بشه، تو رو بکشه و بعد هم ناپدید بشه. بعد در نقشه اصلیش به اونجا برگرده و برای مرگ تو نقشه ماهرانه یه شوهر دلسوز و غمزده رو بازی کنه.
زن تأکید میکند
اما همونطور که گفتم این فقط یه قسمت از بازی اون بود که میخواست منو بترسونه و از دلهوره‌ای که در من ایجاد میکنه لذت ببره. البته بازی خطرناکی بود، قصدش ترسوندن من بود و عجیبه که من همه این جزئیات رو خیلی واضح تو چشماش می دیدم.
مرد با تعجب سوال می کند
ولی سایتو می خواست این بازی رو به کجا بکشونه؟ غرض واقعی اون از تغییر لباس چی بود؟ چرا پالتوی آبی می پوشید و عینک دودی به شش می زن ها؟
زن کمی فکر می کند و می گوید
فکر میکنم میخواسته با لباس مبدل بیاد تو اتاق و منو بترسونه و بعد بزنه زیر خنده.
مرد ناباورانه میگوید
ولی اینطور نبود مگه نه؟
زن با اطمینان میگوید
معلومه که نبود، تا اون موقع همه چیز کم و بیش حالت شوخی به خودش گرفته بود، اما چیزایی که بعدن اتفاق افتاد خون رو تو رگام منجمد کرد. کم کم فکر تپانچش به سرم افتاد و ناراحتم کرد. سایتو تپانچش رو توی کشوی میز تحریر میذاشت.
مرد لبخندی میزند و میگوید منم از وجود اون تپانچه خبر داشتم. خودش میدونست که نگه داشتن اسلحه گرم توی خونه برخلاف قانونه.
زن ادامه میدهد یه شب بازم اون مرد پالتو آبی رو دم در خونه دیدم. یه دفعه به ذهنم رسید که ممکنه تپانچه توی جیب اون مرد پالتو آبی باشه. فوراً رفتم به طرف میز سایتو و کشوش رو نگاه کردم اما تپانچه سر جاش بود. خیالم کاملاً راحت شد. بعد فکر دیگه ای به ذهنم رسید، به خودم گفتم مطمئنن اگه اون سایتو باشه که تغییر شکل داده اونقدر احمق نیست که تپانچه خودش رو به کار ببره، اون باید یه سلاح دیگه انتخاب کنه. آره با این فکر ترس و وحشتم زیادتر شد.
مرد با لحنی استدلالی می گوید و تو هم تصمیم گرفتی تپانچه را ورداری و همیشه پیش خودت نگه داری.
زن با غرور و افتخار می گوید آره، از کشو یه میز ورش داشتم و همیشه پیش خودم نگهش می داشتم. حتی شبام تپانچه رو یه گوشه یه رخت خوابم می زاشتم و بعد بالاخره موقع اومدنش رسید. نیمه شب بود، از نرده های خونه بالا اومد و دزدکی وارد خونه شد و از پنجره یه آشپزخونه هم اومد تو ساختمون. بعدم در اتاقم یواش باز شد و بعدم خودشو دیدم. خود سایتو بود با همون لباس آبی و عینک. چند لحظه که به نظرم یه ساعت اومد، هر دوتامون همدیگر رو نگاه کردیم. میخواستم فریاد بکشم اما نمیتونستم. تو اون موقعیت نمیتونستم چاقوی توی دستشو ببینم. تپانچه رو از زیر ملافه بیرون آوردم، تپانچه رو بالا گرفتم و به طرف قلب سایتو شلیک کردم. با صدای شلیک گلوله تو و خدمتکار سراسیمه وارد اتاق شدید، اما بعدش من بیهوش شدم و دیگه چیزی نفهمیدم.
مرد میگوید بعدش پلیس اومد. وقتی چاقو رو توی دست سایتو دید فهمید که سایتو قصد داشته تو رو بکشه و تو واسه یه دفاع از خودت سایتو رو کشتی. چند روز زندون بودی و بعدش آزاد شدی. 6 ماه که گذشت ما با هم ازدواج کردیم.
خب تمام ماجرا همین بود. فکر کنم دیگه نخوای چیزی بگیم. بیا برگردیم خونه.
زن مخالفت میکنه.
نه، بازم باید حرف بزنیم.
مرد با لحنی معترض میگوید دیگه باید چی بگیم؟ ما که همه یه ماجرا رو به طور کامل بررسی کردیم. زن سرش را بالا می آورد و میگوید
آره، اما فقط ظاهر قضیه رو دیدیم.
مرد با هراس و تردید میگوید ظاهر قضیه رو؟ ولی ما همه ماجرا رو کاملا تجزیه و تحلیل کردیم. زن با خواهش و تمنا میگوید
ازت میخوام به همه ماجرا از اول تا به امروز کمی فکر کنی. منم فکر میکنم، آخه میخوام چیزایی بهت بگم.
در نگاه زن حالتی ملتمسانه نهفته است و همان حالت مرد را مجاب و مجبور به تسلیم میکند. پس مرد بیان که جر و بحث کند به فکر فرو میرود. مرد با آن که به فکر فرو رفته است اما به نتیجه خاصی نمی رسد. در همان حال زن از او می پرسد
خب فکر کردی؟
مرد می گوید شاید اصلا فکر کردن لازم نباشه، آخه مسئله بسیار روشنه. زن می گوید
ولی تو فراموش کردی پشت یه پرده می شه چیزهای متفاوتی.
مرد حرف زن را قطع می کند و می گوید من که نمی فهمم چی میگی، امروز حرفای عجیبی می زنی. زن به چشمهای شوهرش خیره می شود و می گوید
می ترسی؟ نه؟
مرد با تعجب می پرسد یعنی چی؟ منظورت چیه؟ زن پوزخندی می زند و می گوید
چقدر واسه یه آدم هیجان انگیزه که با توانایی و نیروش یکی دیگر رو وادار کنه که دست به جنایت بزنه. یعنی با تلقین و وسوسه کاری کنه که یارو مثل یه عروسه که خیمه شب بازی نقشه هاشو اجرا کنه و در این حال کسی به نیرنگش پی نبره. این همون جنایتیه که هنوز دربارش حرف نزدیم.
مرد منقلب می شود و می گوید چی می خوای بگی؟ زن طلبکارانه می گوید
فقط می خوام بگم که تو واقعا چه جور مردی هستی؟ اما نترس، نمی خوام پلیس رو خبر کنم. می دونی که من زن باهوشی هستم. حالا بهتر بی پرده با هم حرف بزنیم.
مرد منمن کنان می گوید
دیگه دیر شده، من خسته شدم، دوست دارم برگردیم خونه.
زن اعتراض می کند
من دوست ندارم چند و چون ماجرا رو ناتموم بذارم. درسته تو می ترسی، ولی بهتره صحبت هامو ادامه بدم. در نظر تو سایتو یه عروسک ایدئال بود. اول علاقش رو به داستانای جنایی بیدار کردی، بعد متقاعدش کردی که نیرنگ شخصیت دوگانه دلیل زیرکی و لیاقت آدمه و کم کم به کمک قدرت تلقین اونو به چاله جنایت سرنگون کردی. راستش زن گرفتن مجدد سایتو هم حقیقت نداشت، فقط یه داستان ساختگی بود که نقشه تو رو کامل می کرد.
مرد داد می زند تو دیوونه ای؟ خیلی آسونه که آدم حسابا رو پیش خودش بکنه با یه جانبه به قضاوت بشینه.
زن خیلی جدی می گوید تو کاری کردی که من سایتو رو بکشم.
مرد شانه بالا می اندازد و می گوید میتونه سیمونو نکشی.
زن میگوید در این صورت فوراً یه نقشه یه دیگه طرح میکردی. تو از همه جنایتکارای دنیا زیرکتری. اگه یه نقشه اشتباه از آب در میومد تو فوراً توی مغزت نقشه یه دیگه میکشیدی و هیچ وقتم مورد سوء زن قرار نمیگرفتی. آره، در حقیقت جنایت تو کامل بود.
مرد با لحنی معترض میگوید تو دیگه داری منو عصبانی میکنی، داستان سراپا چرنده، من دیگه میرم خونه.
زن میگوید به خودت نگاه کن، خیز عرق شدی، نگو که حالت خوبه، باید همه ی حرفامو بشنوی. وقتی ماشه یه تپانچه رو کشیدم توی دست سایتو چاقویی ندیدم، فقط حدس میزدم میخواد منو بکشه. این بود که اونو کشتم. وقتی اون چاقو رو دیدم که به هوش اومده بودم، چاقو کنار سایتو افتاده بود و اولین کسی که بعد از کشته شدن سایتو وارد صحنه شده بود تو بودی و برات خیلی آسون بود که اثر انگشتای سایتو رو روی چاقو بذاری و چاقو رو بندازی کنار جسدش. با این کار نه تنها از شر سایتو خلاص می شدی، بلکه مدرکی هم برای تبرئه من به وجود می آوردی. بعد هم به راحتی و طبق نقشت با من ازدواج کردی یا به ارث رسیدی.
مرد با تمسخر میگوید قدرت خیال پردازید واقعا جالبه.
زن با لبخندی حاکی از پیروزی میگوید تو نمیتونی منو گول بزنی، نگاه کن داری میلرزی.
مرد با لحنی آمرانه میگوید دیگه بسه، دیگه نمیخوام چیزی بشنوم. سپس مرد به آرامی از روی تخت سنگ بلند می شود. زن نیز از جای خود بر می خیزد و به طرف پرتگاه می رود. مرد به دنبالش می رود. زن یک دو قدم مانده به پرتگاه سر جای خود می ایستد. ناگهان دست های لرزان مرد را روی شانه خود احساس می کند. مرد زن را به جلو می راند و قدم به قدم او را به پرتگاه نزدیک می کند. در لحظه حساس‌تری که مرد می‌خواهد آخرین تکان را برای سرنگون کردن زن به پرتگاه وارد آورد، زن با یک حرکت ناگهانی خودش را کنار می‌کشد. مرد که تعادلش را از دست داده است، تلو تلو خوران به جلو پرتاب می‌شود و دست‌هایش در فضای خالی معلق می‌ماند. لحظه بعد پاهایش از زمین کنده می شود و به اعماق پرتگاه سقوط می کند.
ادو گاوارامپو در داستان سقوط دو شخصیت اصلی اثر را در مقابل هم قرار می دهد و با ایجاد تضاد و ارائه فضایی نمایشی طرح داستان را به پیش می برد. بیشک داستان سقوط نمونه کم نظیری در داستانگویی به شیوه سوم شخص است. در این شیوه به خوبی می توان به نتایج با ارزش هنری دست یافت، زیرا راوی می تواند با زاویه دید خود به روایت بپردازد و در واقع راوی کسی جز نویسنده اثر نیست. لذا از نیروی تخیل خود کمک می گیرد و با شگردی هنری داستان را به سرانجام می رساند بدون آنکه شخصیت پردازی و فضای اثر دست پایین گرفته شود و لحن داستان در چنگال تسامح گرفتار آید. نویسنده داستان سقوط با کنار هم گذاشتن تکه های ضروری از محیط و نیز برش های عمقی لازم و نمایش عواطف و افکار شخصیت ها فضایی محرمانه ایجاد می کند که برای مخاطب سرشار از دلهوره و انتظار است. داستان با واژه های تأثیر گذار، جملات پر رمز و راز و کلیدی بیان می شود. واژه ها و ضرباهنگ کلی گفتگوها به دقت انتخاب شدند تا خاطرات به شکلی زنده جلوه‌گر باشد و تشویش موجود در فضا و محیطی پر از وحشت را به خوبی به مخاطب القا کند. در جملات پایانی که راوی آنها را بیان کرده، اوج داستان شکل می گیرد. صرفه‌جویی کلاسیک گونه که در ارائه این روایت به کار رفته منحصر به فرد است. صحنه ها از داستان نویسی کهن مایه گرفته که اکنون جای آن در نمایشنامه ها و داستان های نو و مدرن خالی است. تا مجالی دوباره و داستانی دیگر، خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ برای شما که مشتاق قدم زدن در کوچه‌های تاریخ، شنیدن آوای خوش موسیقی و هم نوا شدن با رسوم اقوام ایرانی هستید. رادیو فرهنگ، انتخاب فرهیختگان، صدای اندیشمندان.
به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین
روایتی نو از